ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیز و مهربان و خردمند برنامه یاد خدا. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی یاد خودش رو فراوان روزی دلهای ما و اندیشه های ما و خانه های ما بکنه. امیدوارم یک روز خیلی خوب رو عزیزان پشت سر گذاشته باشند، در این عصر تابستانی مهیا باشند برای اینکه ما باز هم حرفای جدی رو از کلمات امام سجاد علیه السلام تقدیمش میکنه.
الحمدلله. حاجا زلف سخن شما رو خدای متعال گره زده به سخنان امام سجاد علیه السلام، چه قبل از یاد خدا که شما رو در ماه مبارک رمضانی بود فکر میکنم با صحیفه سجادیه مهمان مردم میدیدیم، و چه بیش از یک سالی که در یاد خدا مهمان سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام هستیم با لسان گویای جناب حاجی علی اکبری عزیز. و به فرمایش شما بیننده های خوبمون، حرف های آقای علی اکبری به دل آدم مینشینه. باید خدا رو شکر کنیم، الحمدلله رب العالمین. حقوق مختلفی رو از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام شما بر ما برشمردید، فرمودید رسیدیم به حق اعضای بدن، حق چشم رو فرمودید، حق گوش رو فرمودید، حق زبان رو قبل از اینها فرمودید، وعده دادید که به حق فکر میکنم پا خواهیم رسید در این جلسه. در خدمت شما هستیم اونجا
به امید خدای متعال. متشکرم. بله، این هفت اقلیم رو امام علیه السلام توصیف میکنند و مدل کشورداری و اداره این هفت کشور وجود ما رو. این کلمه مربوط به بعضی از اولیاء خدا و دوستان خداست که تعبیر میکنند از اعضا و جوارح اصلی ما که هفت گانه هستند به هفت اقلیم. اقالیم سبعه میگن، تعبیر جالبیه، یعنی هفت منطقه وجود ما که هر کدام آداب خودش، آیین خودش و برنامه های خاص خودش رو داره. امام علیه السلام با بیان بسیار روشن و زیبا مدل این کشورداری و اداره این ملک رو بر اساس نظر صاحبش و مالکش و فرمانروا و پادشاهش به ما آموزش میدن. در حقیقت اگر کسی موفق بشه اعضا و جوارح خودش رو بر اساس همین نقشه خدایی طراحی کنه، میتونیم بگیم بخش اعظم سبک زندگی اسلامی و دینی و توحیدی و خدایی رو آموخته و عمل کرده. خیلی مسئله از این جهت مهمه. تا همینجا دیدید چقدر مسئله جدی بوده، یعنی ما شاید خودمون فکر نمی‌کردیم که زبان چه حقوق وسیعی بر عهده ما داره. یا مثلا در بخش گوش یادم هست که حق و سمع، دوستان ما گاهی تو پیامکات و گاهی در جلسات و حضوری درخواست میکردن بیشتر راجع به صحبت بشه. بعدها دیدیم که چقدر مطالب مهمی هست، و درباره چشم که توفیق شد مجالسی رو صحبت کردیم بر اساس همین نقشه خدایی، و حالا میرسیم به سایر اعضا و جواره. البته به حسب ظاهر اعضا و جواره باقی مانده ممکنه به نظر برسه که نکته های کمتری داشته باشن و بار بحث در اینجاها سبکتر باشه. بله، تا حدی سبکتره، ولی باز خواهید دید نه به این آسانی ها هم نیست، که حالا ما طبق همین روالی که در کلمات امام علیه السلام داشتیم میرسیم به حق الرجل یا حق پا، که به امید خدا امروز بهش خواهیم پرداخت. من همینجا تقاضا میکنم عزیزانم به این قطعه از دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل بشه ذهنای نورانیشون و توجه پیدا بکنن، که در اون بخش پایانی این مناجات نورانی و این دعای عالی، اون سفر آسمانی و ملکوتی و الهی، در این بخش اخیرش حضرت می‌فرمان قو علا خدمتک جوارحی. خیلی دعا دعای بزرگی است. جالبه که تقریبا در مقام جمع‌بندی حضرت این دو سه قسمتی که در دعاست و با یا رب یا رب یا رب آمیخته میشه، یکی دو فراز مقدماتی داره که مربوط به یاد خداست و با برنامه شما خیلی نزدیکه. یکی میفهمد اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله. این که انسان سر همه وقتهاش در واقع نورانی باشه با یاد خدای متعال و آباد باشه با یاد خدا و در تمام اوقات هم مشغول خدمت به حضرت حق باشه، یعنی در همون مقام طاعت، در مقام طاعت
به ذکر که معموره، یعنی با یاد خدا آباد باشه و آبادانی برای
بله بله باشه. اصلا آبادی فکر ما، ذهن ما، اخلاق ما، عمل ما، روزهای ما، شبهای ما فقط و فقط در گروه یاد خداست.
شاید نگاه نکرده بودیم تا حالا به این
فقط در گروه یاد خداست آبادیش. و بدون این انسان خرابه، فکرش خرابه، عقلش معیوبه، عرض به خدمتتون روزهاش خرابه، شبهاش خرابه، خلوتش خرابه، جلوتش خرابه، خرابه دیگه. فقط با یاد خدا آبادی هست. آبادی وجود ما فقط با یاد پروردگارمون تا. و جالبه که در ادامه همون فراز نورانی حضرت میفرمان و به خدمتک موصوله، و اینکه من در تمام شبها و روزهام در مقام خدمت باشم و در جایگاه خدمت باشم و متصل به خدمت به محضر تو باشم. در فراز بعدی با زیبایی حضرت مسئله جواره رو و نقش اعضا و جواره رو مطرح میکنن که اون هم فوق‌العاده جذاب و زیباست، که میفرمان قو علا خدمتک جوارحی. بله، جواره من و اعضا و جواره من رو قوی کن برای
جواره موضوعیت
خدمت خودت، برای خدمت به خودت و قرار گرفتن در مقام طاعت، و اینکه اینها کمک کار من باشن در مسیر طاعت تو، اینها رو تقویت کن. خب دیگه حالا اونجا هم مطالب ادامه داره. من میخواستم فقط این یادآوری رو داشته باشم که عزیزانمون که مأنوسن با این کلمات نورانی، اینجا ذهن شریفشون نورانی بشه با این یاد این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد در نهج البلاغه علی علیه السلام حضرت یه تعبیر بسیار زیبا و تکان دهنده‌ای دارن در اون بیان نورانیشون. این جمله هست که میفرمان تا وقتی که این اعضا و جوارح شما مطیع شما هستند و در اختیار شما هستند، اطاعت میکنند از شما، فرصت رو غنیمت بشمرید و اینها رو در مسیر طاعت الهی قرار بدید. این اون تعبیر بسیار مهمی است که باید همه ما بیاد داشته باشیم. ببینید الان چشم ها در اختیار ما هستن، گوش ما در اختیار ماست، زبان ما در اطاعت میکنه، شما تصمیم میگیرید در اختیار شماست و مطیع فرمان شماست، لدنه است، آرام، رام در اختیار شماست، دست های شما در اختیار شما هستند، پاهای شما در اختیار شما هستند، به فرمان شما هستند. حضرت فرمودند تا اینها به فرمان شما هستند به فرمان او باشید. تا وقتی که اینها از شما اطاعت میکنند در اطاعت او باشید و همه رو به طاعت او ببرید و در مسیر طاعت حضرت حق قرار بدید. معناش اینه که اینطور نیستش که این وضعیت ادامه داشته باشه. حالا اینا در اختیار شما هستن، به سلامتن، به عافیتن، تحت اختیارن. شما الان تصمیم میگیرید پاشید پاموشید، بشینید میشینید، حرکت کنید حرکت میکنید، دستتون رو به هر سمتی خواستید حرکت بدید، چشماتون رو برای دیدن هر صحنه‌ای فرمان میدید، چشم‌ها در اختیار شما هستن. خدای متعال همه این اقلیم‌های هفتگانه و این کشورهای هفتگانه وجود ما، اعضا و جواره اصلی وجود ما رو، اندام‌های ما رو تسلیم ما قرار داده، تحت امر و تحت فرمان ما قرار داده تا ما آزمایش بشیم. و آزمایش هم اینه که آیا ما اینها رو به فرمان پروردگار متعال به صف خواهیم کرد یا نه. این اون امتحانی است که ما در معرضش هستیم. امام سجاد علیه السلام در واقع در همین کلمات نورانی دارن روش به صف کردن اعضا و جوارح در مقام طاعت رو به ما یادآوری میکنن و آموزش میدن، که حالا به هر حال با این مقدمه‌ای که عرض کردیم رسیدیم به حق پا. من ابتدا متن رو براتون میخونم، بعد انشالله دیگه توضیحاتی رو که در ارتباط با این متن نورانی هست خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. فرمودند و اما حق رجلک، حالا نوبت رسیده به پاهای تو و حق پا. و اما حق رجلک فان لا تمشی بها الى ما لا یحل لک ولا تجعلها متیتک فی الطریق المستخفت به اهلها فیها. خب این فراز اول این حق بسیار مهمه. فرمودن حق پای تو اینه که با این پاها به جاهایی که برای تو حلال نیست نری. فالا تمشی بها الا ما لا یحل لک، به مکانهایی که برای تو حلال نیست حرکت نکنی و به اونها وارد نشی. ولا تجعلها متیتک، این پاها رو مرکب خودت قرار نده در اون راهی که اگر در اون راه وارد بشی در اونجا خار میشی، شخصیتت آسیب میبینه، کرامتت و انسانیتت آسیب میبینه. فإنها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین. این فراز دومه که از اون مرحله اول امام علیه السلام شما رو منتقل میکنن به این مرحله دوم، البته با یه ترکیب بسیار بدی و جذاب. فرمودن به خاطر اینکه این پاها در واقع حامل شما و برنده شما و پیش برنده شما هستند در راه خدا، در راه دین. یعنی اصلا اینها مثل اینکه ساخته شدن، این پاهای شما رو خدا متعال ساخته تا شما رو در راه دین ببرن و در راه دین به شما سرعت بدن. ولا قوت الا بالله، چه در این که انسان با این پاها به مکانهای ممنوعه، به مجالس حرام نره، باید توفیق از خدای متعال بخواد و از خدای متعال کمک بگیره، و چه برای این که بخواد با این پاها به راه دین بره و در مسیر رضای خدای متعال حرکت کنه، در این صورت هم نیاز داره به استمداد از پروردگار متعال. ولا قوت الا بالله،
هم برای دوری از مکاره، هم برای ورود به مکارم، برای هر دوش باید از
برای هر دو باید کمک بگیره از خدای متعال. بعد یه جنبندی دارن امام علیه السلام، خیلی تکان دهنده است این فراز پایانی است، واقعا تکان دهنده است. حضرت میفهمن فبهما، میدونی که با همین دوتا پا فبهما تقف علی الصراط فندر الله تزل بک فتردی فی النار. فرمودن شما با همین دو پا باید از صراط عبور کنید. فنظر، امروز نگاه کن، نکنه به وسیله همین پاها در آتش بیفتی. این فراز پایانی در واقع امتداد حرکت ما رو در آخرت نشون میده، مسیرهایی که با این پا داریم حرکت میکنیم و اینکه باطن همین سفرهای دنیای ما، همین جاهایی که ما در دنیا درش قدم میگذاریم، در واقع همون چیزیست که ازش تعبیر میشود به صراط در آخرت. و یک سفر سالم، یک حرکت سالم، یک عبور مؤمنانه باعث میشه که انسان بتونه از اون صراط دقیق، دشوار، تیز به سلامت و عافیت عبور کنه. و غفلت‌های اینجا، این کلمه فنظر، غفلت در اینجا سبب میشه که انسان در آتش خشم الهی سقوط کنه. لذا اینجا فرمودن فبهما، شما با همین پاهاتون باید از صراط عبور کنید. این رو بهش فکر کنید و با دقت نگاه کنید، مواظب باشید که نکنه اینجا بلغزید، که این لغزش در واقع مساویه با همون لغزیدن در آتش و افتادن از صراطی است که در روایات ما به زیبایی ترسیم شده. حالا انشالله به امید خدای متعال ما تلاش خواهیم کرد که این در واقع دو فراز اصلی رو و این فراز تکمیلی رو، دو فراز اصلی یکی این بود که فرمودند به جایی که برای تو حلال نیست نری با این پاها، و این پاها رو مرکب خودت برای مسیرهای مکروه هم قرار ندی که باعث تخفیف و کاهش شخصیت تو میشه. فراز دوم این بود که بدونی که این پاها اصلا آفریده شدند برای اینکه جناب عالی رو با خودشون ببرن به راه دین و راه رضای خدای متعال، و در اون مسیر هم به تو سرعت بدن و در اون مسیر تو رو پیشگام قرار بدن. ولا قوت الا بالله. فراز تکمیلی هم که فراز پایانی بود، یک به منزله یک هشدار این بود که فرمودن فبهما، یادت باشه با همین دو پا با هم هاست که تو بر صراط خواهی ایستاد و مراقب باش که به آتش خشم الهی نیفتی و سقوط نکن.
ما با اجازتون فاصله کوتاهی به فرمایش شما فکر کنیم. بیننده‌های خیلی خوبی داریم که اهل یادداشت کردن هستن، اهل نوت برداشتن. بعضی ها فرموده بودن من ضبط میکنم و مجدداً برای یادآوری خودم نگاه میکنم و مطالب رو پیگیری میکنم و تمرین میکنم. خیلی ها جاهات و پیام ها داریم، جا داره هم تشکر و تقدیر و تعظیم کنیم خدمت بیننده‌های خوبمون که ما رو سهیم میکنن تو نگاه های قشنگ و خوبشون. فرمودند که بعد از دیدن این برنامه ها و حالا راجع به برنامه شما خصوصا، من تونستم سبک زندگیم رو تغییر بدم و برای خودم ملموسه که شخصیت دیگری شدم و رعایت های بسیار بهتری رو میکنم. واقعا هم همینطور، این کلاس درس امام سجاد علیه السلام تو هر عضوی که رسیدیم همینطور بود. یه سری ممنوعیات رو فرمودن، یک سری چیزهایی که باید ببینیم. راجع به چشم رسیدیم، فرمودن چه چیزهایی رو ببینید، از چه چیزهایی احترام. الان هم همینطور شد، فرمودن تو بخش ابتدا به جایی که حلال نیست نروید، پاتون و مرکبی قرار ندید برای آنچه که مکروهه. و بعد هم فرمودن در دومین فراز پاها آفریده شدن تا تو را به راه دین ببرن و به تو سرعت بدن و تو رو ارتقا و بلندی بدن. بعد هم در تکملش فرمودن که یادت باشه با همین پاها تو قرار بر صراط قدم بگذاری، مبادا در آتش بیفتی. ممنونیم که با ما همراه هستیم.
خب پس واضح شد که موضوع سخن درباره یکی از مهمترین اعضای بدن ما و جواره ماست، که حالا جالبه که این پا که ما بهش اعتنایی نداریم تقریبا، مثل سایر اعضامون تا ازشون کار میکشیم و با ما هستن بهشون فکر نمی کنیم، که یکی از بزرگترین نعمت‌های پروردگار متعال درباره ما همین نعمت پاهاست که هم به لحاظ کاربری فوق‌العادگی دارن، هم به لحاظ شخصیتی و کرامت انسانی. جالب این نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم که مستحضرید یکی از بزرگترین اندام‌های بدن ما محسوب میشن، از این منطقه در واقع لگن‌ها تا انگشت پا، اونم با یک چینش فوق‌العاده‌ای از استخوان‌های محکم، مفاصل، نمی‌دونم تاندون‌ها و عضلات، با یک وضعیت خاصی اینها کنار هم قرار گرفته، چیده شده که وزن بدن ما رو تحمل میکنه و چند نقطه ثقل فوق‌العاده دارن که واقعا این کسانی که در دانش فیزیولوژی و پزشکی و امثال اینها مطالعه میکنن همچنان متحیر میمونن که اینها با چه ترتیب خاصی چیده شدن که مثلا این زانوهای ما میتونه در نشستن و برخاستن و بالا رفتن و پایین اومدن بدون اینکه خود ما توجه داشته باشیم چه بار سنگینی رو تحمل میکنه. وقتی شما سر بالا میرید مثل پله یا از یک کوه و همسال اینها، چهار برابر وزنتون روی نقطه ثقل زانوها قرار میگیره. وقتی میخواید پایین برید هفت برابر فشار میاد روی همین منطقه، هفت برابر وزن
شما
حساس تره که باید دقت کرد. خب این پاها دارن همینجور رام و در اختیار کارهای ما رو انجام میدن و حقیقتاً نعمت بسیار بزرگی از سوی خدای متعال محسوب میشن که خود این حفاظت این نعمت، شکرگزاری این نعمت، ما غافلیم که اینکه میتونیم بریم راه بریم چقدر شکر داره. شاید الان من این صحبت‌ها رو که دارم میکنم در بین بینندگان عزیز ما باشند کسانی که بالاخره این نعمت که در اختیارشون هست دچار مشکلاتی شده به خاطر مثلا کهولت سن، پیری، یا به خاطر بعضی از بیماری ها، یا احیانا مشکلاتی تصادفی چیزی پیشون اومده باشه. اونا میدونن قدر راه رفتن رو. من شخصا همین تجربه رو داشتم. واقعا یه وقتی که شما احساس کنید از این طرف اتاق تا اون طرف اتاق بخواید برید، باید بشینید فکر کنید، برنامه ریزی کنید من چی کار بکنم، این مثلا 10 قدم رو از این طرف فرش اتاقتون تا اون سمت 3 متر رو خیلی بخواید برید،
چون این اتفاق برامون نمیافته، حواسمون
نیست به این نعمت بسیار. خیلی نعمت بزرگیه این که ما میتونیم راه بریم، خیلی نعمت بزرگی و چقدر باید قدرش رو دونست و چقدر باید شکرگزار باشه انسان در وقت سلامتی. در وقت سلامت چقدر باید شکرگزار باشه. این نعمت بسیار بزرگ با همین حالا ترکیب خاص، اون استخوان‌بندی های محکم، تا اون بالاخره مواد لطیف ژله‌ای که مثلا در زانوها یا در مفاصل ما، در مچ پا و امثال اینها قرار گرفته، شما تصور بفهمید مجموعه اینها یک مرکبی رو ساختند در اختیار ما گذاشتن که ضمناً قامت ما، زیبایی ما رو هم حفظ میکنه، اعتدال شخصیت ما رو لحاظ میکنه. من این آیه رو که میخوندم که در سوره مبارکه انفطار هست، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این یاداوری که خدای متعال شما رو بر اساس نام مقدس کریمش ساخته، خلق کرده، یعنی حتی در ظاهر شما، در اندامهای ظاهری شما، این کرامت پروردگار متعال رو، این که خدای متعال داره به شما شخصیت میده، شما رو بزرگ میکنه و تکریم میکنه، این رو کاملا میتونید مشاهده کنید. از جمله در مورد پاهاست، شما میبینید در این ساخت پاهای انسان طراحی خلقت به گونه ایست که او رو روی دو پا قرار داده و این روی دو پا قرار گرفتن، بعد با اعتدال دست‌ها و سایر اعضای بدن، ببینید که یک موجود مستقل قامه در واقع داره قامت برافراشته و فرازمند و استوار به او داده که در بین سایر بالاخره آفریده‌های خدای متعال از حیوانات یک وضعیت ظاهری متفاوتی رو هم به ما کرامت کرده. شما این آیه قرآن کریم رو بشنوید که والله خلق کل دابت من ماء، فرمود همه رو خدای متعال از آب خلق کرده، با این تنوع حیرت انگیزی که در بین جنبنده ها وجود داره. فمنهم من یمشی علی بطنه، بعضی از اینا رو میبینید که روی شکمشون راه میرن، این خزندگان و امثال اینا روی شکم حرکت میکنن. و منهم من یمشی علی رجلین، برخی هستن که روی دو پا حرکت میکنن. و منهم من یمشی علی اربع، بعضی از اونها چهار دست و پا حرکت میکنن که چهار پایان. یخلق الله ما یشاء ان الله على كل شيء قدير. خب این طراحی خدای متعال، اینجا می‌بینید خدای متعال بر اساس مدل راه رفتن خلایق رو تقسیم بندی کرده، اونایی که رو شکمشون حرکت خزنده هستن، اونایی که رو چهار پا حرکت میکنن، اونایی که دو پا حرکت میکنن. خب انسان این وسط جزء اون رجلین، باز با تفاوت‌های خاص خودش، که اینجا هم از عجایب خلقت آدمی این هست که روی این دو پا، این بدنش و این وزنش قرار میگیره و اعتدالش حفاظت میشه، نمیفته از سمت راست، از سمت چپ، از پشت سر، از جلو. به اینا اصلا ما فکر نکردیم که ما چطور روی این دو پا متعادل میایستیم، حرکت میکنیم، میدویم، میشینیم، پا میشیم، مواضع گوناگون خودمون رو تغییر میدیم. اینا همون نکته ایست که یادآوری کردیم که این متیه به قول امام سجاد علیه السلام، این مرکب راهوار، این امکان حمل و نقل در اختیار شما، چه زیبا، چه استوار و چه کارآمد خلق شده که برای همه حالتها در اختیار شما هست و میتونید به خوبی و متعادل ازش استفاده بکنید. خب این یادآوری در این بخش از صحبت‌های من برای این بود که ولو این رو باید دوستان برن بشنن، مطالعه کنن، فکر کنن، نمیشه در حد همین یه جلسه گفت و شنید، ولی اجمالاً یادمون باشه که خیلی نعمت بزرگی در اختیار داریم و اینکه میتونیم راه بریم، میتونیم بشینیم، میتونیم برخیزیم، میتونیم بدویم، سرعت خودمون رو زیاد کنیم، کم کنیم، خیلی نعمت بزرگیه. و این رو کسانی متوجه میشن که به هر دلیلی این نعمت در اونها دچار آسیب شده و دیگه میبینه مثلا این میگه این زانوهای من دیگه کشش نداره، با من همراه نیست، یا این پای دردی داره که اجازه نمیده من حرکت بکنم. این رو باید جوانای ما، دوستای ما، عزیزای ما که از نعمت سلامتی دارن یا بهش فکر کنن و قدرش رو بدونن. و همینجا من یک یادی هم داشته باشم، این یاد رو خیلی مناسب میدونم، ضمن اینکه ما دعا میکنیم برای همه عزیزانی که گرفتار بیماری هایی هستن، حالا از جمله در ارتباط با پاهاشون، امیدواریم خدای متعال بهشون شفا کرامت کنه، بهشون صبر بده. یه یادی هم باید بکنیم از کسایی که پاهاشون رو دادن تا ملت رو پا بیسته. خیلی باید یاد کنیم و احساس غرور کنند این عزیزان ما، خانواده های عزیزشون و همه جامعه ما که خانواده این جانباز رو محسوب میشن، جانبازان سرفراز، سربلند عزیزی که بالاخره با همون جمله‌ای که عرض کردم دیگه، برای اینکه ملت ما بتونه روپا بیسته، بتونه حرکت کنه، بتونه رو به رشد باشه، بتونه بالاخره تکامل داشته باشه، پاهاشون رو تقدیم کردن و از پا افتادن و نشستند، سالهاست نشستند، 30 سال نشسته و هیچ امکان حرکتی براش نیست. عزیزانی که به خاطر ضایعات نخاعی هیچ امکان حرکتی به صورت مستقل و شخصی برای اونها فراهم نیست، یاد کنیم و هم دعا کنیم. امیدوارم ما مدیون این عزیزانمون نباشیم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به خودشون، به خانواده های عزیزشون روز به روز عزت بیشتر کرامت کنه، صبر کرامت کنه، اجر کرامت کنه. به هر حال این هم یکی یادی بود که فضای برنامه ما باید معطر میشد به یاد این جانبازان عزیز و سرفراز ما که بالاخره به مناسبت عرض کردیم. بقیه جانبازانمون هم همینطور، اونایی که چشمای نازنینشون رو دادن تا ملت ما بتونه ببینه، راهش رو پیدا کنه، و اونایی که گوشاشون رو دادن تو اون انفجارها تا ملت ما بتونه حرف حق رو بشنوه و سرفراز باشه، و سایر بالاخره جانبازان عزیز که حالا من درباره دست حرفایی دارم،
نفسشون رو دادند،
نفسشون رو دادند،
هر نفسشون چقدر آره، سخت آره.
که این دارو انشالله در یک نوبت دیگه من به یه مناسبتی عرض خواهم کرد. خب میریم سراغ بیان امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمودند حق پای تو اینه که به جاهایی که برات حلال نیست پا نگذاری. من با عزتون این روی کمی توضیح بدم با چند نمونه و مصداق برای عزیزانمون روشن باشه که ببینید ما دو عنوان کلی داریم که اینها عنوان حرام دارن در ارتباط با پاهای ما، عنوان حرام دارن. یک مکانهای ممنوعه، دوم مقاصدی که ممنوع هستند رفتن به سوی اونها. من طی این دو عنوان توضیحاتی رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. اما این که فهمون لا یحل لک، نری به اون جایی که حلال نیست، اونی که صاحب این پاست، اونی که این پا رو برای تو خلقه، تو که خلق نکردی که، تو که مالک نیستی که، تو امانت داری. به این فکر باش که آیا من اجازه دارم با این پا به هر جایی برم؟ خب بهت اجازه نداده مولا. ببین کجا بهت اجازه داده برو، و اون جایی که اجازه نداده و ممنوع کرده از قدم گذاشتن در اونجاها خودداری کن. مالا یحل لک، یادت باشه که هم مکانها مینویسن و ثبت میکنن، هم پاها حفاظت میکنن. قرآن کریم تصریح کرده، فهمون یه روزی میرسه که زمین میگه کجا رفتی و چی کار کردی. یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها، در اون روزی که زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، زمین خبر میده که تو کجا رفتی. جای جای زمین ثبت میکنه حضور ما رو، آیا حلاله، حرامه، درسته یا نادرسته. جالبه که خود پاهای ما هم ثبت میکنن. قرآن کریم این رو هم تصریح کرده، فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون. در اون روز وانفسا هم زبان شما به گفتار میان و سخن میگن، هم دستهای شما، هم پاهای شما. هر کاری کرده باشید، هر جا سفر کرده باشید، این پاها میگن که کجاها رفتن، همه رو ثبت کردن در خودشون. در سوره مبارکه، این آیه که خوندم سوره مبارکه مائده بود، آیه 33. در سوره مبارکه یاسین که معمولا مردم ما با این سوره انس بیشتری دارن از سوره مشهور قرآنه و قلب قرآنه، این آیه 65 شدیه الیوم نختمو علا افواههم، فهمود امروز ما زبانها رو میبندیم و تکلمونا ایدیهم، دست ها به سخن میان، و تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت میدن به ما کانو یک سبون، که چی به دست آوردن، کجاها رفتن. هم جاهایی که رفتیم، هم پاها، بالاخره اینا رو ثبت میکنن. خب مکانهایی که ممنوع رفتن ما لا یحل لکه، اگر بخوایم مثالهایی برش ذکر بکنیم، هر مکانی است که به ما اجازه ورود به اونها داده نشده، چه این مکان مکان عمومی باشه چه ملک شخصی باشه، که به ما اجازه ورود داده نشده. یعنی کسی اگه خواست وارد بشه باید حتما اجازه بگیره، هماهنگ بکنه و بالاخره جلب رضایتی بکنه تا وارد بشه. در قرآن کریم این آیه رو مشاهده کردید که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، غیر از خونه های خودتون. به هر خونه ای خواستید وارد بشید باید اجازه بگیرید، حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. و در ادامش فرمود فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، اگه کسی اونجا نبود نباید شما وارد خونه کسی بشید، که حتی یؤذن لکم،
تا وقتی که به شما اجازه
نداده باشن نباید وارد شید. اگر هم گفتن نه وارد نشید و این قیل لکم فرج او، اگه به شما گفتن برگردید خب برگردید. ورود در مکانی که متعلق به ما نیست، متعلق به دیگرانه، این دیگران چه اشخاص حقیقی باشن چه اشخاص حقوقی باشن، بالاخره حتما نیاز به هماهنگی اجازه و اجازه داره. این رو میشه گفت یکی از مصادیق جاهاییست که حرام ما وارد بشیم. فقها عزیز ما اینجا خیلی بحث کردن، مثلا کسی وارد زمین غصبی میشه، وارد شده در یک زمین غصبی بدون اجازه، حالا وقت نماز شده میخواد اونجا نماز بخونه چیکار بکنه، وقت نمازش هم تنگ هست چیکار باید بکنه، اصلا بحث کردن مفصل این بخش ها رو. من اخیراً مواردی رو خیال کنید حالا مثلا این مبتلا به الان ماست، ولی یه مقدار دقت کردم دیدم مردم ما که مسافرت زیاد میرن، مسافرت به حمدالله زیاد شده به لطف خدای متعال تو جامعه ما، رکورد داریم توی مسافرت ها، هر دفعه به حمدالله بیشتر از دفعات قبل، ملاحظه میشه که یه جاهایی چادر میزنن، خیمه میزنن، وارد میشن تو باغها،
زمین های زراعی، زمین ها بین راهی،
نمیدونم اجازه دارن، اجازه گرفتن، هماهنگ کردن. حالا یه جاهایی است کوه، دشت، بیابان،
بایر
متعلق به همه است، میگن آقا ما هم رفتیم اینجا، این تیکم متعلق به اونها است، میشینن انشالله که گواراشون باشه. اما اونجایی که ملک دیگرانه، این رو باید مواظب باشیم. نکته دوم، پس این راجع به مکانهای ممنوعه که حتما اجازه میخواد و اگر انسان رعایت نکنه غصب و حق الناس میاد گردنش، خیلی گرفتاری داره. مسئله بعدی که جز همین لایحل لک هست که برای شما حلال نیست وارد بشید، مجلس گناهه، مکانی که آراسته شده برای گناه و معصیت، قطعه ایست از جهنم. فعلا مواظب باشید خودتون رو در این جهنم ها وارد نکنید. اگر بخوام چند تا مثال برای شما ذکر بکنم، یکی مجلس غیبته، اصلا یه جلسه ای آراسته شده برای غیبت، برای اینکه پشت سر بالاخره مؤمنین و دیگران به انسانهای بیگناه و مظلوم حرف بزنن، خب اونجا شما نباید وارد بشید. این مجلس مجلس گناهه و حرام حضور در اون، با این پاهات نباید، پاهایی که خدای متعال برات خلق کرده، نباید وارد بشی به یک چنین مجلسی. مجالس فسق و فجور که انواع و اقسام دارن، پارتی های کذایی، جلساتی که اصلا آراسته شدن برای استماع موسیقی حرام، جلساتی که میهمانی هایی که در اونجا زن و مرد، محرم و نامحرم، بدون هیچ رعایت و حرمتی در کنار هم قرار میگیرن، اختلاط حرام وجود داره، اینا پاره هایی از جهنم روی این کره زمین که بعضیا متاسفانه اینا رو به وجود میارن و میزبانی آتش میکنن از بندگان خدای متعال. اون جاهایی که درش بالاخره شرب حرام میشه، مشروبات حرام، حالا انواع و اقسام این مشروبات، چه از جنس مشروب به معنای خاص کلمه باشه، چه از این چیزهایی که مواد مخدر حرامی است که در اونجا مورد استفاده متاسفانه قرار میگیره، یا مجالسی که در اونجا قمار میشه، به خدا پناه میبریم و از این قبیل. خب این واضحه، اینها قطعه هایی از جهنم هند روی این کره زمین، و باید انسان احتراز کنه با این اعضا و جواره و با این پاهایی که خدای متعال بهش داده بخواد قدم در یک چنین مجالسی بگذاره. اگر هم جایی بود یک چنین اتفاقاتی افتاد، باز از این پاها باید کمک بگیره، ولا قوت الا بالله بگه. اولا لا قوت الا بالله بگه، وارد نشه نره، و ثانیا لا قوت الا بالله بگه، از جا بکنه و با همین پاها از اون مجالسی که بعداً مبدل به مجلس گناه شده خارج بشه. گاهی میگن نه، اول که رفتیم که بنا نبود اینجا معصیتی بشه، غیبتی بشه، نمیدونم موسیقی کذایی نواخته بشه، اختلاط محرم و نامحرم بشه. بعداً اینجوری شد، خیلی خوب بعداً شد. پاها رو که داری، که اراده رو هم داری، لا قوت الا بالله حرکت کنه و از مجلس خارج بشه. اخیراً متاسفانه در بعضی از مجالسی که به نام عروسی گرفته میشه، نمونه هایی از این جور اتفاقات متاسفانه میفته. اگر انسان مطمئن باشه که فلان مجلسی که ولو به اسم عروسی که امر مقدسی است اصلش تشکیل شده، یقین داشته باشه که اونجا بالاخره رعایت نمیشه، همین مواردی که خدمتون عرض کردم، قطعا حرکت به سمت این جلسات حرامه، ورود به سمتش به اونها هم همینطوره، هیچ توجیهی هم نداره اگر قطعا این جور اتفاقات درش رخ میده. ولی خب ممکنه در قسمتی از این جلسات آسیب وجود داشته باشه، در یه قسمت دیگه وجود نداشته باشه، و شخص مدیریت بکنه خودش رو به اون قسمت پاکیزه جلسه مثلا برسونه، مخصوصا اگر از ارحام از خیشاوندانه و نرفتن باعث
قطع رحم میشه،
آسیب ها، بله قطع رحم یا آسیب هایی مثلا دلخوری هایی میشه. و نکته سوم هم که باید عرض کنم، مجلس بدعته. مجلس بدعت یعنی اون جاهایی که فرقه های انحرافی، افکار انحرافی، حرف های گمراه کننده زده میشه، آدم های ناامن حرف های ناامن میزنن، که متاسفانه خبرها نشون میده که این چیزا هم زیاد شده، این فرقه ها، این معنویت های
قول خودمون
کاذب، نوپدید، حالا میگن عرفان های کاذب، میگن حالا چه اسمی به کار ببره انسان. خب یه توطئه و طراحی بسیار گسترده و جدی وجود داره در پاسخ به آتش معنوی مخصوصا جوان ها و روح جستجوگرشون، با عناوین جذاب هم هست، حلقات کذا، نمونم جلسات چی
انرژی درمانی
یوگا، نمونم چه، گاهی عناوین این چنینی هم میگذارن، ولی مسیر کاملا انحرافی است و افکار پلیدی اونجا منتشر میشه. و میدونید که اول انحراف فکریه، بعد پیوستش انحراف های اخلاقیه و انحراف های عملیه. این اون چیزایی که در همین مجالس فسق و فجور گفتیم به تدریج در این جور جلسات هم اتفاق میفته. من یه روایت هم اینجا براتون بخونم، بعد ببینیم وقت دیگه به ما چی میگه. از امیر المؤمنین علیه السلام هست، حضرت فرمودن من مشا الى صاحب بدعتن، اگر کسی بره به سوی کسی که بدعت گذاره، از همین فرقه های انحرافی تولید کرده، مجلس آراسته، حالا تو خونهش، توی دفتری، توی جایی، بره اونجا و به این در حالتی که به اون شخص هم احترام بکنه، فوقره، یعنی پذیرش داشته باشه از او، فقط سعا فی هدم الاسلام، حضرت فرمودن چنین کسی در از بین بردن اسلام داره کوشش میکنه، یعنی در واقع ترویج این بدعت ها، بدعت گذاران و فرقه های انحرافی، مجالسی که در اونها گناهایی از این قبیل انجام میشه، اگر انسان بره همراهی بکنه، فقط سعا فی هدم الاسلام. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چنین کسی داره تلاش میکنه در از بین بردن دین خدا،
فی هدم
الاسلام، همراهی با بدعت گذاران. این رو همه بهش توجه بکنن. و
تو زندگی امروزمون به جز این مصداقهایی که فرمودین، مصداقی به ذهنتون میرسه آجا خالا؟ شاید بیننده شبکه قرآن خیلی اهل یوگا و نمیدونم این چیزا نباشه، یا مثلا انشالله اهل عرفان های کاذب نباشه، اما تو جمع های خانوادگیمون، توی حلقه های مختلف،
بله. خب ببینید، بدعت یه عنوان خاصی داره. بله ببینید، بدعت شاخص داره، یعنی یه چیزی که ربطی به دین و خداوند نداره، اینها رو یه کسی به نام دین در معرض قرار بده و ارائه بکنه، این میشه بدعت. دقت می‌فهمید؟ میگن ادخال و یه چیزایی رو که ربطی به دین نداره، ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که از دین خدا نیست، یه کسی اینها رو در دین خدا وارد کنه، اینا میشن بدعت. ما معنا رو توسعه دادیم در این توضیحی که من عرض کردم، یعنی اونجاهایی هم که شعبه هایی از این افکار انحرافی رو به اسم معنویت و دوستی با خدا و ارتباط با خداوند و امثال اینها در معرض قرار میدن، اینها به نوعی ذیل همین عنوان عمومی بدعت قرار میگیرن که باید از اینها مراقبت کرد، حفاظت کرد، مخصوصا اینکه اینها گاهی وقتا با امرو کرد کردن پرچمهای جذاب و مثلا گمراه کنندهی هم مطرح میشن. خب این هم شد پس مورد سوم. پس مکانهای غصبی و ممنوعه مصداق اوله، مالا یحل لک، این یک مثالهاشو عرض کردیم، اماکن خصوصی یا عمومی که نباید انسان بدون اجازه به اونها وارد بشه. دوم مجالس گناه و معصیت بود که عرض کردیم مجالس فسق و فجور و امثال اینها مصداقهاش رو توضیح دادم خدمتتون، و سوم هم مجلس بدعت، جاهایی که در اونجا انحرافهای فکری ترویج میشه، چه بدعت به معنای خاص، یعنی به نام دین کسانی بالاخره دکون باز کردن و دارن بالاخره گمراه میکنن مردم رو و جوانها رو، و چه اونجاهایی که ولو به اسم دین نباشه پرچمهایی بلند کردن که مسیرهای انحرافی فکری رو درست کردن و اسباب خسارتهای بزرگ رو فراهم کردن. این سه مصداق، مصداقهای روشن جاهایی هستند که حلال نیست انسان به اونجاها بره. شما اگر وقت رو بگید من ببینم
دیگه تقریبا وقت ما تمام هست تا جواب، و خدا رو شکر که امروز حق پا رو از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام از لسان پاک و گویای حاجی حاجی کبیری عزیز شنیدیم و یاد گرفتیم، و انشاءالله عامل باشیم. همه در سالن نمایش فیلم نشسته بودند، فیلم آغاز شد، جز دیواری سفید رنگ چیزی به نظر نمی رسید. یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه، پنج دقیقه، عده‌ای معترض شدند، به دقیقه هشتم که رسید عده‌ای سالن نمایش فیلم رو ترک کردند. آن عده‌ای که مونده بودند منتظر بودند مقصود فیلم رو بشنوند و ببینند، و دیدند که بر روی صفحه نمایش نوشته شد این تنها 8 دقیقه از زندگی یک جانباز قطع نخاع بود که تنها سقف خانه رو میتونه مشاهده کنه. شما چقدر تحمل دارید؟ حاج آقا دعامون بفرمایید.
خدا حفظتون کنه. متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو سوگند میدیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام سجاد علیه السلام، قدم‌های ما رو در همه زندگی از مجالس گناه، از مراکز گناه، از مقاصد گناه حفظ کنه، و قدم‌های ما رو در مسیر رضای خودش استوار و فعال قرار بده به لطفش و کرم.